استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و در این برنامه خبری استدیو پی یک رادیو آزادی با شما می باشم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از تجلیل هفته شهید در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. امروز مراسم یادبود از هفته شهید برگزار شده است. 6 پلیس در بادغیس کشته شده و موج تازه طوفان در سواحل فلوریدای امریکا و کارابین آغاز شده است. تفصیل اخبار. مراسم یادبود از هفته شهید و 16 سالگرد شهادت احمدشاه مسعود امروز در کابل برگزار شد. در این مراسم که در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، شمار زیادی از مقامهای حکومت، رهبران جهادی و تعدادی از هواداران وی اشتراک کرده بودند. در این مراسم در حال برگزار می شود که شماری از هواداران احمدشاه مسعود امروز در شهر کابل به فیر هوایی پرداختند. در این مراسم پیام رئیس جمهور غنی خوانده شد که در قسمتی از آن آمده است: حلقه افراطیون که احمدشاه مسعود را به شهادت رساند تا کنون برای افغانستان تهدید شمرده می شوند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در سخنرانی خود گفتند مردم افغانستان بین خود متحدند، اما اگر رهبران اختلافشان را کنار بگذارند. 6 تن از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قادس بادغیس دیروز زمان کشته شدند که طالبان پوسته امنیتی آنها را مورد حمله قرار دادند. محمد انور اساقزی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت حمله بر پوسته امنیتی منطقه گلچین صورت گرفته است. غلام سرور ایدری عامر امنیت قمندانی بادغیس گفت در این درگیری 2 پلیس دیگر زخمی شده است، اما طالبان خود تا کنون در این مورد چیزی نگفتن. مردان مسلح رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا را کشتن. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت شمال کابل مولوی گل محمد و یک محافظش امروز کشته شدند. گزارش شده که این رویداد صبح امروز در ولسوالی اسه دوم کوهستان رخ داده است. مسئولیت این قتل را تا هنوز هیچ کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. موج دیگر طوفان ایرما با درجه 5 آغاز شده است. قبل از این طوفان به کیوبا خسارات وارد کرده و در سواحل کارابین 20 کشته به جا گذاشته است. این موج تازه طوفان ایرما با سرعت 257 کیلومتر فی ساعت به سوی مناطق جنوبی ایالت فلوریدا روان است. این اولین بار پس از دهها است که طوفان با درجه 5 سواحل کیوبا را صدمه می رساند. هزاران نفر در کارابین که جزایرشان را ترک کرده اند در تلاش یافتن سرپناهند. با 5.6 میلیون نفر در ایالت فلوریدا و بیش از 500,000 تن در ایالت جورجیای امریکا هشدار داده شده تا خانه هایشان را ترک کنند. مسئولان برای آنان که نمی توانند خانه هایشان را ترک کنند، پناهگاه ها را در نظر گرفته اند. پیش بینی می شود که این طوفان پیشین روز یکشنبه به سواحل جنوب شرق فلوریدا برسد. مقام های مکسیکو می گویند تعداد کشته شدگان در نتیجه زلزله نیرومند دیروز در سواحل پاسیفیک این کشور به دست کم 58 تن رسیده است. این زلزله سبب ویرانی ساختمان ها و سونامی کوچک شده است. اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده قدرت این زلزله را 8.1 درجه ریشتر اعلان کرده، اما وزارت داخلی مکسیکو قدرت آن را 8.4 درجه ریشتر گفته است. رئیس اداره دفاع ملکی مکسیکو کشته شدن 45 تن را در ایالت جنوبی اوکایا که بیشتر آسیب دیدند تایید کرده است. او در صفحه تویتر خود نوشته که 10 تن در ایالت چاپاسا و 3 تن دیگر در ایالت تاباسکو کشته شدند. رئیس جمهور مکسیکو گفته است که این نیرومندترین زلزله در حدود یک قرن گذشته به شمار می رود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز از عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خواست که اختلافاتشان را با قطر حل کنند. با گفته قصر سفید، ترامپ از این کشورها نیز خواسته که یک جبهه متحد علیه ایران را تشکیل بدهند. ترامپ با ولیعهد عربستان سعودی و امارات متحده عربی و امیر قطر به گونه جداگانه گفتگو کرده است. قصر سفید گفت ترامپ به این مقام ها گفته است که وحدت میان شرکای عربی واشنگتن برای تقویت ثبات در منطقه و مبارزه علیه تهدید ایران مهم شمارده می شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مراسم به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید در خیمه لوی جرگه کابل برگزار شده. در شهر کابل به خاطر تجلیل از این روز فیرهای هوایی به گوش می رسد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. ایالات متحده خواهان رأی‌گیری رسمی شورای امنیت در مورد پیشنهاد اخیر واشنگتن در رابطه با کره شمالی شده است. صحبت مفصلی در مورد غصب زمین‌ها و تقاضا برای ایجاد محکمه خاص بررسی موضوع. یک مقام اداره احصای اراضی گفت
15,831 نفر غاصب اونمو وقتی که احصای جمع‌آوری شده و شامل 1.3 میلیون جریب زمین دولتی را در بر میگیرد.
یک کارمند سابق اداره افغان فیلم با فداکاری آرشیف فیلم های این شبکه را در دوران طالبان نجات داد. و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مراسم بزرگداشت از هفته شهید در کابل برگزار شده است. در این مراسم شماری از مقامات دولتی، رهبران پیشین جهادی، چهره‌های سیاسی و صدها تن از مردم عام اشتراک کردند. این که در این مراسم کیها سخنرانی کردند و در سخنرانی بیشتر به چه مسائل پرداخته شد، همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل با جزئیات بیشتر با ماست. شفق،
با تقدیم سلام. در مراسم یادبود از هفته شهید امسال بیشتر بر وفاق ملی و همبستگی میان سیاسیون و مردم افغانستان تاکید صورت گرفت. در مراسمی که به این مناسبت روز شنبه در خیمه لوی جرگه در شهر کابل برگزار شده است، شماری از مقامات دولتی، چهره‌های سیاسی و مردم عام اشتراک کردند. در پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در این مراسم به خوانش گرفته شد، آمده بود که تروریسم تهدید جدی برای این کشور و منطقه است و باید در برابر این پدیده متحدانه و با جدیت استادگی شود. آقای غنی در پیامش گفته است که دفاع از کشور و زندگی آبرومندانه مردم از اهداف مهم شهدا بوده و تفرقه انداختن و خدشه‌دار ساختن وحدت ملی ضد اهداف و آرمان شهدای افغانستان می باشد. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در سخنرانیش به اتحاد میان قشر سیاسی و نخبگان تاکید کرد. آقای کرزی گفت که ملت متفق است، اما به گفته وی خارجی ها تلاش دارند تا میان افغان ها تفرقه بیاندازند.
ملت افغانستان نخبه هاش متفق شوند، ما مردم متفق شوند، ملت مطلق متفق است، کاملا اتفاق دیگه و نگذارین خارجی ها را که در بین ما تفرقه بردازند، اون ما میندازند، دیگه کسی ملتم میندازند، هر خارجی گست.
احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود گفت که از هفته شهید امسال زیر نام وفاق ملی یادبود صورت میگیرد. وی نیز از سیاسیون و مردم خواست که به اتحاد و همبستگیشان توجه کامل داشته باشند. در این حال عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در این مراسم اظهار داشت که وسیله قرار دادن قوم و زبان برای منافع شخصی جنایت است.
دوست داشتن زبان گناه نیست، دوست داشتن قوم گناه نیست. این خوب واضح همگی بفهمم. یک چیز طبیعی است، یک چیز فطری است. اما قوم را وسیله تفریقه گشتاندن گناه چی؟ جنایت است.
همچنان کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که این کشور نزدیک به 14 می شود که در آتش جنگ می سوزد. وی تاکید کرد که باید همه مردم افغانستان دست به دست هم داده و یک راه مناسب را برای ختم جنگ و تامین صلح دریابند. آقای خلیلی بدون وفاق ملی رسیدن به صلح را ناممکن خواند، اما وی در موضوع اختلافات بر سیاسیون، نویسنده ها و علما انتقادات نیز داشت.
ما در سه حلقه اختلاف را سراغ دارم. یک، سیاسیون متاسفانه باید. دو، قلمبدستان و تحلیلگران روشنفکران امام. و سه، هم با اجازه شما و علمای عزیز، عذر میخواهم از علمای عزیز، علمای ما. از این سه زاویه همیشه متاسفانه این وحدت همدلی مردم افغانستان که احساس کردم آسیب دیدن و آسیب میدن.
باید گفت که همین حالا عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در خیمه لوی جرگه در مراسم یادبود از هفته شهید سخنرانی میکند که نکات مهم آن را در برنامه های بعدی با شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. بله آقای عباس.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق بود که در مورد مراسم تجلیل از هفته شهید در افغانستان که همین لحظه در خیمه لوی جرگه جریان دارد معلومات میداد. فیرهای هوایی و بندش جاده ها به مناسبت هفته شهید از سوی برخی از هواداران احمد شاه مسعود باشنده های کابل را نگران ساخته است. باشنده های کابل می گویند که این کار آنان سبب آزار مردم شده و حتی در نتیجه فیرهای آنان برخی از افراد تهدید می شوند و زخمی هم شده اند در گذشته و باید نیروهای امنیتی از آن جلوگیری کنند. از سوی هم گارنیزون کابل می گوید افرادی که دست به چنین کارهایی زدند از سوی آنان بازداشت شدند. فرشته ندا در استودیوی کابل است و درباره وضعیت شهر کابل گزارش می دهد. فرشته جان.
این صدای فیر مرمی از سوی برخی هواداران احمد شاه مسعود است که به خاطر گرامی داشت از هفته شهید و سال روز و 16 سال روز و این عمل را انجام می دهند. شماری از هواداران احمد شاه مسعود با برآمدن روی جاده های کابل و فیرهای هوایی برای باشنده های این شهر مشکلات زیادی را ایجاد کردند. باشنده های کابل از گشت و گذار غیر قانونی و آزار مردم از سوی این افراد در روز یاد بود از احمد شاه مسعود انتقاد کردند. میگویند که نیروهای امنیتی افغان باید از این خودسری ها و فیرهای هوایی از سوی آنان جلوگیری نمایند.
در روز باید تو فیر دیگه نباشه، مردم باید بیا سلامیز باشه، تو فیر دیگه نباشه، باید همین تو مردم آرام باشه، بیا این رقم به نظمی نباید باشه، نظم باشه. باید
تجلیل کردن از دستان بالا این نیست. امروز به نام مسجد شما ببین حداقل 30,000 مرمی فیر شده باشد و این سقوط آزاد از کجا میاد؟ 10% از اگر با مردم تصادف کنه از سقوط های آزاد از چقدر کشته و زخمی به وجود میاره؟
باشنده های کابل میگویند در این روز مال و جان هیچ فرد مسئول نیست، زیرا در این روز سوء استفاده های زیادی صورت میگیرد و باید نیروهای امنیتی افغان از آن جلوگیری نمایند تا این فرهنگ گشتنی وضعیت مردم برای همیشه از بین برود. این در حالی است که در سالهای گذشته نیز فیرهای هوایی از سوی هواداران احمد شاه مسعود در شهر کابل کشته و زخمی نیز بر جا گذاشته است. احمد شاه مسعود به تاریخ 18 اسفند سال 1380 هجری شمسی توسط دو حمله کننده انتحاری عرب تبار در منطقه خواجه بهاءالدین ولایت تخار به قتل رسید. از سوی هم گارنیزون کابل میگوید که تدابیر خاص امنیتی در پایتخت گرفته شده و برای کسانی که دست به فیرهای هوایی میزنند نیز هشدار داده شده تا از چنین کارها دست بردارند. جنرال افضل امان سرپرست گارنیزون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بر ترتیب ما خود تدابیر امنیتی خود را داشتیم از دیر و ساینم لازم تدابیر ما حفظ است، ولی یک یا دو فایلی که در امی استقامت ها صورت گرفت ما خود ما اینم لازم بر آمدم. یک تعداد از امی بچه هایی که کاروانا داشتن در پیش روی منار مقاومت که تز اونا صحبت کردم که دیگر فایلان نشن، باز به طرف دیمزنگ و استقامت ها رفتیم. دیگه یک تعدیل جانب ما با آدرس از اونا صورت گرفت که من بعد فایل یک جرم بسیار نابخشیدنی است، شما باید جلوگیری کنین.
باشنده های کابل از نیروهای امنیتی می خواهند تا جلو چنین خودسری ها گرفته شود. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان از مرضیه احمدزی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به علت رخصتی‌های چند روز اخیر میلیون‌ها افغانی برای تاجران افغان زیان رسیده است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که این رخصتی‌ها سبب کاهش تولیدات شده است.
رخصتی‌های اخیر بعد بختانه بگم که بیشتر شده. همین رخصتی‌ها سبب میشه که بین کارمند و دفتر یک نافاصله ایجاد شده و ما نتانیم که امو تارگیتی که سالانه به خود تعیین میکنیم برو پورا کنیم.
آقای پسرلی میگوید که در برخی مناطق راه‌های مواصلاتی به علت رخصتی‌ها بسته شده و تجار نمیتوانند که به گونه درست انتقالات داشته باشند. و ریاست زراعت و مالداری هلمند میگوید که به علت توجه به زراعت این ولایت در تولیدات زراعتی افزایش قابل ملاحظه به میان آمده است. رفیع الله قلم رئیس زراعت و مالداری هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 1396 خورشیدی تا حالا بیش از 200 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت و مالداری در بخش زراعت در هلمند هزینه شده است. وی میگوید که در سال جاری 13 پروژه تخم‌های اصلاح شده، منابع طبیعی، فارم‌های مرغداری و جلوگیری از آفات زراعتی در هلمند تطبیق گردیده است. آقای قلم افزود که مراحل تدارکاتی 3 پروژه دیگر نیز در هلمند در جریان است و با عملی شدن آن در کاروبار دهقان 25% بهبود به میان خواهد آمد. پایان خبرهای اقتصادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و تا لحظات بعد باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن یک موضوع بین‌المللی را بررسی می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا روز گذشته رسما از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا در مورد پیشنهاد اخیر واشنگتن در رابطه با کره شمالی رأی گیری کند. با وجود مخالفت چین و روسیه، واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا به خاطر آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی تحریم‌های جدید را بالای پیونگ یانگ وضع کند. فرشتنگان موضوع را پیگیری کرده و در استودیو با من است. از فرشته جان میپرسم که آیا آمریکا برای رأی‌گیری روی پیشنهادش کدام قید زمانی را تعیین کرده؟
بله سید سمی عباس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته از شورای امنیت سازمان ملل تقاضا کرده تا در مورد پیشنهاد واشنگتن برای وضع تحریم‌های جدید بالای کره شمالی دوشنبه آینده رأی گیری کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، در پیشنهادی که واشنگتن به سازمان ملل پیشکش کرده، خواسته شده تا بر فروش نفت به کره شمالی تحریم وضع شود، صادرات نساجی کره شمالی و پرداخت معاش به 100,000 کارگر کره شمالی در خارج متوقف شود. واشنگتن همچنان از سازمان ملل خواسته که بالای سفرهای کیم جون هون ممنوعیت وضع شود و دارایی‌های او منجمد گردد.
فرشته جان، مقام‌های آمریکایی چی نوع تحریم‌های را به ضد کره شمالی پیشنهاد میکنن؟
خب مقام های امریکایی امی گفتن که رهبر کوریای شمالی باید سفر نکنه، باید دارایی هایش منجمد شه و همچنان صادرات نساجی از او متوقف شه. مقام های امریکایی را ابراز امیدواری کردند که با افزایش فشارهای بیشتر بالای کوریای شمالی پیونگ یانگ مجبور میشه که به میز مذاکرات بشینه و هدف اصلی وضع تحریم های بیشتر بالای پیونگ یانگ متوقف ساختن آزمایش های هسته‌ای و راکتی از سوی کوریای شمالی است. واشنگتن در حال خواهان افزایش تحریم های بیشتر بالای کوریای شمالی شده که پیونگ یانگ یک شنبه گذشته ششمین بم هسته‌ای خود آزمایش کرد.
خب بعضی کشورها با وضع تحریم ها مخالفت میکنند، درباره کشورها چه معلومات داره؟
خب چین به عنوان متحد کوریای شمالی و همچنان روسیه روی وضع تحریم های بیشتر بالای پیونگ یانگ مخالفتشان را نشان دادن. با آن هم نماینده های دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل هفته پیش در بحث هایی که به خاطر وضع تحریم های بیشتر بالای کوریای شمالی انجام شد اشتراک کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته پیش گفت وضع تحریم های بیشتر تنش های جوری کوریای شمالی را رفع نمی کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که اگر در مورد وضع تحریم های بیشتر بالای کوریای شمالی در شورای امنیت سازمان ملل رأی گیری شود پیش از وقت خواهد بود. سرگی لاوروف روز گذشته گفت
ми осуждаємо провокації, які
او گفت اقدامات تحریک‌آمیز کوریای شمالی را که راکت‌های بالستیک را آزمایش کرد محکوم می‌کنیم. آنها سلاح‌های هسته‌ای را منفجر ساختند که در تناقض با قطعنامه سازمان ملل متحد واقع است. سرگی لاوروف این سخن‌ها را دقیقاً روز گذشته پس از دیدار با همتای فرانسوی خود در مسکو در یک نشست خبری گفت و او همچنان افزود که کار روی وضع تحریم‌های جدید بالای کوریای شمالی در شورای امنیت سازمان ملل جریان دارد و او تاکید کرد که رسیدن به یک نتیجه در این مورد هنوز پیش از وقت است. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارشی بود از فرشته نگاه که گفت ایالات متحده رسما از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا در مورد پیشنهاد اخیر واشنگتن در رابطه با کوریای شمالی رأی گیری کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان، برخی فعالان مدنی و مردم عام میگویند که هنوز هم غصب زمین ها در این کشور ادامه دارد. آنان از حکومت میخواهند تا در خصوص جلوگیری از غصب زمین ها و پسگیری دوباره زمین های غصب شده از نسل غاصبین اقدامات جدی نماید. جاوید حسنزاده موضوع را پیگیری کرده است.
غصب زمین ها با طریقه ها و نام های مختلف مانند شهرک ها در افغانستان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، برخی فعالان مدنی و شمار از مردم عام را نگران ساخته است. شهزاده شاهد، یک عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، بر رادیو آزادی گفت که مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین قربانی مصلحت های سیاسی شده و روند غصب زمین ها هنوز هم در کشور ادامه دارد.
غصب زمین در افغانستان یک موضوع بسیار خطرناک است. میان حکومت و مردم فاصله ایجاد کرده است. در 16 سال گذشته زمین ها به شکل بی‌رحمانه به نام شهرک غصب شده و روند غصب زمین ها هنوز هم ادامه دارد.
آقای شاهد از حکومت می خواهد که در پسگیری زمین های غصب شده اراده اش را قوی ساخته و تلاش هایش را شدت بخشد. هرچند در مورد تمام زمین های غصب شده در افغانستان ارقام دقیق در دست نیست، اما اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید یافته های آنان نشان میدهد که 1.3 میلیون جریب زمین در 30 ولایت افغانستان غصب شده است. غلام حسین رحمانی، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر زمین های غصب شده در ولایت های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات می باشد.
15831 نفر غاصب اونمو وقتی که احصای جمع‌آوری شده و شامل 1.3 میلیون جریب زمین دولتی را در بر میگیره در 30 ولایت افغانستان که اونجا به جزئیات، به ولسوالی‌ها تا سرحد قریه و غاصبین کاتگوری شده.
تلاش کردیم تا از ادارات مربوط و منابع موثق معلومات به دست بیاوریم که این زمین ها از سوی کی ها غصب شده و آیا در حال حاضر هم غصب زمین ها جریان دارد یا نه، اما هیچ کس حاضر به صحبت در این مورد نگردید و ارقام هم ارائه نکردند. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری هرچند از کدام شخص مشخص نام نمی برد، اما می گوید که در غصب زمین ها وزیران، وکلا، رهبران و گروه های سیاسی دست دارند. سید حسین فخری رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که بدبختان حکومت تا حال نتوانسته است که با غاصبین بزرگ برخورد جدی کرده و آنان را با پنجه قانون بسپارد.
در غصب زمین، وکیل، وزیر، رهبرا و جناهای سیاسی همه متاسفانه دخیل هستند و متاسفانه تا او کنونه دولت یا مراجع مسئول قادر به این نشده که غاصبای بسیار بزرگ به پنجه قانون بسپاره.
در این حال اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که برای پسگیری زمین های غصب شده تلاش های زیادی را انجام داده است. رئیس جمهور غنی در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری روی جلوگیری از غصب زمین ها و پسگیری زمین های غصب شده تاکید کرد. محمد اشرف غنی گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمین های غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد و تاکید کرده بود که تا حال حدود 400 هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شده است. پس از این اظهارات وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که مطابق با دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفته است. دو تن از باشندگان شهر کابل میگویند که بیشتر زمین ها در مناطق مختلف ولسوالی های دیسبز و بگرامی کابل غصب شده است.
زمین های زیاده در کابل غصب شدند. در ولسوالی های بگرامی و دیسبز، در منطقه پل چرخی، دشت برچی و دشت چمتله تعداد زیاد زمین ها غصب شده است. هر کسی که زورش رسیده زمین های دولتی را غصب کرده است.
زمین هایی را که مردم غصب کردند، حکومت باید به هر شکل که می شود آن را دوباره پس گیرد.
اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که غصب زمین ها در اواخر حکومت نجیب الله آغاز گردیده و در 15 سال گذشته گسترش یافته و این مسئله جلو تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان را گرفت. غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره میگوید که در جمع غاصبین زمین، بزرگان قومی، شمار مقامات فرصت طلب دولتی، افراد با نفوذ در منطقه و همچنان برخی از افسران پلیس ملی و اردوی ملی شاملند که از مقامات حکومتی در کابل حمایت میگردند. هرچند مقامات وزارت دفاع دخیل بودن کارمندان این وزارت را در غصب زمین رد و یا تایید نمی کند، اما می گویند که این وزارت متحد است تا در برابر غاصبین زمین مبارزه جدی نماید. در این حال خان زمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد در افغانستان از تلاش های کند حکومت در برابر غاصبین انتقاد می کند. آقای امرخیل اسارنولی و محاکم خواست تا از جرأت کار گرفته و نام های کسانی را افشا سازد که به گفته وی زمین های دولتی را غصب کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
آرشیف افغان فیلم به خاطر فداکاری یک کارمند سابقه دار این اداره از نزد طالبان حفظ گردید. این کارمند افغان فیلم با خطر انداختن جانش توانست تمام فیلم های آرشیف را از دید طالبان پنهان کند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
در دهه 1990 میلادی، زمانی که طالبان خواستند که داخل اداره افغان فیلم در کابل شده و فیلم‌های آرشیف را به آتش بکشند، حبیب‌الله علی، یک کارمند افغان فیلم، با همکاری دوستان خود توانست این همه فیلم‌ها را از نزد طالبان پنهان کند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حبیب‌الله علی توانست هزارها فیلم و عکس را که در آرشیف افغان فیلم موجود بود با خطر انداختن جانش از گیر طالبان پنهان کند. در این آرشیف بر علاوه تصاویر زمان اعلام استقلال از سوی شاه امان الله خان و تصاویر شاهان بعدی افغانستان، بعض فیلم های خیلی ناب تاریخی کشور نگهداری می شوند. حبیب‌الله علی به خبرگزاری فرانسه گفته است امان روزه که فیلم های آرشیف افغان فیلم را پنهان می کرد، توقع نداشت که زنده به خانه خود برگردد. حبیب‌الله علی می گوید
زمانی که طالب آمد وضعیت بسیار دیگالت نارام بود، پرسونل رفتن، جمعاً 11 نفر بودیم. به همین نتیجه رسیدیم که کلش یک جای نمانیم. هر جایی که میمانیم اول خوب دقت کنیم، کایندیش فیلیش باز تصمیم بگیریم. به همین تصمیم موفق شدیم که یک بخش یک جای ماندیم، یک بخش بچتا تیر کردیم.
طالبان تندرو در زمان حکمرانی خود از سال 1996 تا 2001 میلادی بالای سینماها، تلویزیون، موسیقی و حتی دیگر وسایل تفریحی پابندی عاید کردند و در صورت یافتن فیلم و تصویر همه را به آتش می کشیدند. اما طالبان به خاطر نتوانستند که 7000 حلقه فیلم آرشیف افغان فیلم را دریابند که حبیب‌الله علی و دوستان او با بسیار مهارت این فیلم ها را از طالبان پنهان کردند. اکنون که 16 سال از سرنگونی رژیم طالبان می‌گذرد، کار دیجیتال سازی فیلم‌های آرشیف افغان فیلم آغاز شده است. در فیلم‌های آرشیف افغان فیلم، افغانستان آن زمان به تصویر کشیده شده که صلح و ثبات تامین بود. عبیب‌الله علی 60 ساله که 36 سال عمرش را در افغان فیلم کار کرده میگوید در زمان پنهان کردن فیلم‌های آرشیف بسیار ترسیده بود، اما خداوند او را نجات داد. محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم میگوید این اداره در آرشیف خود فیلم‌های 16 میلیمتری دارد که 32000 ساعتند و همچنان فیلم‌های 35 میلیمتری وجود دارد که 8000 ساعت میباشد، اما به گفته او تاکنون همه این فیلم‌ها دیده نشدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مراسم یادبود از هفته شهید و 16مین سال روز شهادت احمد شاه مسعود که او از او به عنوان قهرمان ملی افغانستان نام برده می شود امروز در کابل برگزار شد. 6 تن از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قادس بادغیس دیر و زمان کشته شدند که طالبان پوسته امنیتی آنها را مورد حمله قرار دادند. مردان مسلح رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا را کشتند. موج دیگر طوفان ایرما با درجه 5 آغاز شده است. قبل از این طوفان به کیوبا خسارات وارد کرده و در سواحل کارابین 20 کشته به جا گذاشته است. مقام های مکزیکو می گویند تعداد کشته شدگان در نتیجه زلزله نیرومند دیروز در سواحل پاسیفیک این کشور به دست کم 58 تن رسیده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز از عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خواست که اختلافاتشان را با قطر حل کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن به نشر می رسد که آرزو غیاثی میزبان آن است.
رهبران زن
شنوندای عزیز، سلام. آرزو غیاثی هست راست و میزبانتان در برنامه رهبران زن. خدا کند که همه شما عزیزان روزهای عید به خوبی و خوشی و به دور از هر نوع مشکل سپری کرده باشین. شنوندای عزیز، برنامه رهبران زن است و امروز مهمان ما است خانم خاطره یوسفزایی، رئیس سازمان فمینیستی افغانستان. خانم خاطره یوسفزایی، تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. میشه که نخست خود معرفی بکنین به شنوندای برنامه ما؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت همکار تکنیکی شما و همچنان یک سلام خاص و صمیمانه خدمت تمام مردم غیور و شریف افغانستان و همچنان به خدمت کسانی که مرا در سر تا سر دنیا رادیو آزادی را میشنوند و صدای مرا میشنوند سلام و احترامات خود تقدیم میکنم و آرزوی عزیز دارم که روزهای عید را به خوشی و به سعادت سپری کرده باشند و برای خانواده‌هایی که واقعا درد دارن و غم دارن و عزیزان خود از دست دادن عرض تسلیت دارم. خوشحال هستم که امروز در برنامه مهمان شما و در کنار شما هستم.
تشکر زیاد. خوب میشه معرفی بکنین خدا به شنوندای عزیز؟
هم قسمی که شما گفتین، خاطره یوسفزایی رئیس سازمان فمینیستی افغانستان هستم. بیش از سالهای زیاد میشه که برای دفاع از حقوق زن کار میکنم و یک مدت به صفت مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ امنیت جوانان ایفا وظیفه کردیم. در عرصه‌های مختلف برای زن و برای جوان افغانستان فعالیت‌های زیاد داشتیم. آرزوی ممی است که واقعا یک روز ما اونمو حق را که میخواهیم، قبل از اینکه ما برای زن یا برای مرد کار بکنم، قبل از اینکه ما برای زن یا مرد ارزش قائل باشم، ما برای انسان، برای انسانیت ارزش قائل هستم. برای من انسان خودش خیلی از ارزش والایی برخوردار است و متاسفانه بگویم که با وجود همه تلاش هایی که ما میکنیم، باز هم یک سری ناامیدی هایی برای جوان افغانستان، برای زن افغانستان وجود داره.
خوب است که در مورد این سازمانتان هم معلومات بتین به شنوندای عزیز ما که ای سازمانتان چی کارها میکنه، چی وقت تاسیس کردین؟
در سال 1384 زمانی که من بسیار یعنی جوان بودم و سن کم داشتم، تجربه کم از زندگی داشتم، سازمان فمینیستی را در افغانستان ایجاد کردم و او وقت باور مهی بود که چرا دختر افغانستان خودش نمیتونه تصمیم بگیره در عرصه‌های مختلف زندگی خود. مثلا چرا نمیتونه بره آرزو داره درس بخونه ولی سر راهش موانعی وجود داره که نمیتونه درس بخونه، نمیتونه همسر خودش انتخاب بکنه. شاید او وقت درک ما از زندگی همه قدر بود که تنها به درس فکر میکردم. سازمان فمینیستی را ایجاد کردم و شروع کردم به فعالیت هایم از یک آدرس که معلوم دار بعض دیدگاه های منفی و بعض دیدگاه های مثبت با مشکلات زیاد، ولی با هم هیچ با هر بار شکست خودم پیروز و خودم موفق تر احساس کردم. با هر بار ناامیدی گفتم نه، من میتونم پیش برم. اگرچه سال های بسیار زیاد میگذره، تقریبا 13 سال میشه که ما برای جوان افغانستان و برای زن افغانستان کار میکنم. یادم از وقتی ما خودم برای انتخابات لویه جرگه، اولین لویه جرگه در افغانستان کاندید کردم، بسیار هنوز ازدواجم نکرده بودم. یعنی کم بودن سن مانی ازی شد که ما بیایم یک وکیل بسیار خوب برای مردم باشم و سر قانون اساسی کشور کار بکنم. وقت سنم بسیار کم بود. ولی هیچگاه شکست را قبول نکردم. کارم همی است که من برای زن افغانستان، برای اطفال افغانستان، برای جوان و نوجوان افغانستان کار بکنم.
کارهای عمده ای که سازمانتان انجام میده چی است؟
خب حال مثلا ما روی یک برنامه که روی دست دارم سر از کار میکنم و این است که ما چطور بتانیم که حقوق شهروندی برای خانما و برای جوان افغانستان داشته باشیم.
بله.
مثلا یک چند دختر خانمایی هستن که نمیتونن که مصارف روزمره زندگی خودشان بپردازن، لاقل کرایه را ندارن یا نمیتونن فیس پانتونه، حال که پانتونه شخصی بیشتر است و جذب پانتونه دولتی کمتر شده. ما روی ازی تلاش دارم که برای بانوی اول یا برای آقای رئیس جمهور که برای خب یک تعداد دختر خانمایی که واقعا نیازمند هستن برشان حقوق شهروندی بپردازن، تا اینا اگر بهانه 2000 افغانی هم باشه بسیار کمک های زیاد بر افغانستان میه. یعنی حق یک دختر خانم یک زن افغانستان است که باید دولت توجه جدی داشته باشه
و از او کمک ها مستفید شون.
بله بله. اما متاسفانه در افغانستان یا حکومت وحدت ملی اینقدر سراسیمه های دیگه دارن، اینقدر درگیر بعضی کارهای دیگه هستن که کارهای عمده و اصلی فراموش شده که او جوان افغانستان و زن افغانستان است.
چی راهکارهایی دارین به خاطر حل این مشکلات؟
ما برنامه ها زیاد داریم، مثلا برای عملی ساختن از او، برای پیاده ساختن از او دچار مشکلات بسیار کلان هستیم. اگر یک سازمان، ما میدانم میره به سرحد بگیم که سازمان ما یعنی وابسته به هیچ کشور، وابسته به هیچ سفارتخانه نیست، که ما مستقیم بریم با یک دونر صحبت بکنیم بگیم که ما برای پروژه کار نمی کنم. واقعا متاسف هستم و اصلا نمیتونم قبول بکنم کسایی که میاین برای دفاع از حقوق زن یا خودشان را مدافع حقوق زن معرفی میکنن، با یک پروژه میاین، وقت پروژه ختم میشه دیگه اصلا نمیفهمی که کی بود، از کجا آمد، بالاخره دستاوردش چی بود. به همین دلیل است که ما به هیچ سفارتخانه خود ما وابسته نساختیم، با هیچ گاه به در کدام سفارتخانه نرفتیم که من کمک بکنه. ما هنچی خواست، ما توقع ما اول از مردم افغانستان است، بعد از حکومت افغانستان. خانمای افغانستان، جوانای افغانستان هر کدامشان شاکی هستند. ولی یک چیز دیگه را باید بگیم که تعداد زیاده از نوجوانان میبینی که دچار تکالیف روحی شدن. ما با بسیار مشکلات زیاد آمدم یک سازمان را که دیدگاه های مثبت و منفی او زیاد بود. وقتی ما به 34 ولایت افغانستان سفر کردیم، از ولایت لغمان آغاز کردیم و اولین کارهایی که کردیم یا عمدترین کارهای ما این بوده که ما کورسای سواد آموزی را ایجاد کردیم و دختر خانم ها را تشویق بری کردیم که بیاین درس بخوانن و آرزوی ازی را داشتم که یک روز واقعا ما یک نطاق و خبرنگار و ژورنالیست و دکتر و استیوارد و پایلوت زن داشته باشیم، که الحمدلله فعلا ما در اون مرحله هستیم که یعنی آنچه که ما برش فکر کرده آمده بودم این سازمان ایجاد کردم. و مسئله تو یا نه، ما بسیار زیاد مخالفت داشتم برای مثلا یک دختر در برابر یک پول گزاف قیمت گذاری میکردن، تا هر کس که میامد اونمو پول را که برشان پرداخت میکرد اونمو دختر را میگرفتن. دختر از اونا میشد. من عمدترین کار میبودم مخصوصا در ولایت تخار که برای دوستا، برای فامیلا، برای خانواده ها ایره قناعت دادیم که دختر، یعنی دختر یک جنس نیست، دختر یک زمین نیست، یعنی دخترم حق انتخاب داره که خودش انتخاب بکنه و ازدواج بکنه.
گفتین در بخش تویانه کار کردین با فامیلا با دوستا، اونا چطور بوده عکس عملشون؟
خود در اول
قناعت کردن و در عمل پیاده ساختن؟
بله 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 بله، خوشبختانه در اول شاید گپای ما خوششان نمی آمده یا شاید قبول نمی کردن، چون فکر می کردن که دختر وقتی بزرگ ساختن اینه باید در برابرش اگر تویانه نگیرن دخترشان گویا برش ارزش قائل نبودن. با صحبت‌های متقاطری که داشتیم، خودم رفتیم یا تلفنی تماس گرفتیم یا دختر خانمایی که مشکل داشتن مثلا یک مرد نمیخواستن، خوشبختانه تا اندازی تانسته در بین مردم اما جایگاه خود پیدا بکنه که دیگر نام از زیر نمانند که برای دختر ما شیربها بتین یا تویانه بتین یا در برابر یک. اگرچه هنوزم ما با وجود تمام که مثل ما خواهرای دیگه هم هستن که برای دفاع از حقوق زن مثلا ازدواج های زیر سن ما بسیار روی از این کار کردیم، ولی باز هم در بعض جای ها متوجه از این میشیم که دخترک های بسیار خرد خرد ازدواج میکنن. حتی چند روز پیشتر شنیدم که یک دختر 12 ساله ازدواج کرده. این واقعا با تمام تلاش ها باز هم کمی ها و کاستی هایش در وطن حاکم است.
اگر از طریق برنامه ما پیامتان برسانین با او فامیلایی که به می رسم و رواج ها تن دادن و دخترانشان به بسیار پول گزاف به شوهر میدن یا زیر سن هستن اونا را به شوهر میدن یا رضایت ندارن به شوهر میدن، پیامتان چی است و چی گفتنی دارین در مورد پیامد این چونین ازدواج ها؟
مثل همیشه ما بر تمام مردم مخصوصا برای خانواده هایی که در ولایت های افغانستان زندگی میکنن میگم وقتی اگر اینا واقعا چشمشان اما به زبان عامیانه اگر بگویم که چشمشان تنها پول پر بکنه و پول دارایی یک نفره ببینن، خودشان مادر هستن، خودشان پدر هستن، شاید تجربه کرده باشن که یک زندگی بسیار خراب در پیش رو می باشن. ببینین وقتی اگر یک ازدواج در بر پول صورت می گیره دختر رضایت نداره و پسرم وقتی دختر رضایت نداشته باشه نکاح باطل است. یعنی نکاح باید بر اساس رضایت یک دختر خانم و همطور از یک پسر باید باشه. وقتی ما نکاح باطل است که برای طفلی که به دنیا میاد هیچ گونه نمیگیم که او طفل مشروع است. باز وقتی او طفل به دنیا میاد در کشمکش خانوادگی با درگیری های خانواده اگر کم ذره اما به اصطلاح میانه اگر دیگ سخت بانه یا کار به دل خانواده شوهر نشه باز برش میگن که ما تو را در برابر اینه قدر یک پول گرفتیم ولی تو ارزش نداری. ببینین این ما خود ما زن هستیم، میرن میتونیم احساس بکنیم، درک بکنیم اگر کسی بر ما با همچی یک لفظ چطور میتونیم ما بر زندگی بعدی بر آینده اولادای خود امیدوار باشیم. من حسی یک مسلمان ما باید در کشور اسلامی زندگی میکنیم، الحمدلله مسلمان هستیم، باید ارزش های اسلام زیر پای نکنیم. متاسفانه فعلا رسم و رواج ها آمده ارزش های اسلام زیر سوال برده. دین مبین اسلام کی میگه که دخترتان در برابر یک پول مشخص به فروش برسن؟ دین مبین اسلام کی میگه که دخترتان به بعد بدین؟ دین مبین اسلام کی میگه که دخترتان از علم و دانش باز دارین؟ ولی فعلا ما متوجه از این میشیم که با یک اصطلاح بسیار خرابه که میگن که ما خب بی غیرت نیستیم که زن ما برای کار بکنه درس بخونه اینا نان است ما برش میاریم، اما ایره فکر نمیکنن که او زن حیوان نیست، تنها نان لباس همه چیز نیست. اگر او از سواد کافی نداشته باشه، اگر او معلومات دینی و اسلامی نداشته باشه، چطور توقع داشته باشیم که او یک اولاد صالح برای جامعه ده؟ به همین دلیل است که جوانان ناآگاه هستن، سطح دانش بسیار پایین است، مادران مصروف درگیری های خانوادگی هستن، نمیتونن فرزند خوب تربیت بکنن، یک خانواده ناقص فکر بکنن که به وجود میه.
ولی شما در جریان صحبتاتون گفتین که وقت شما به کار آغاز کردین یا به تاسیس سازمانتون شروع کردین با مشکلات زیادی برخوردین، این مشکلات چی بوده و چطور تونستین حل بکنین و بالاخره موفق شوین و این سازمان شکل بدین؟
قبل از اینکه من با این سوال شما پاسخ بدم یک چیز میخوام که بگم که وقتی ما با سازمان فمینیستی را ایجاد کردم یک تعداد دیدگاه ها نسبت به فمینیست یا فمینیزم دیدگاه غربی داشتن، میگفتن که یک نام غربی است در افغانستان آمده، شاید کسی که در رهبری ازی قرار داره خودش کمتر باورمندی هایش به اسلام باشن، نکنه که خانواده های ما به گمراهی سوق داده نشه. ما برشان می گفتم که نه، ما آمدم چون فمینیست یا سازمان فمینیستی در جهان شناخته شده است، با یک نام شناخته شده، خواستم که بیایم و توجه مردم خود جلب بکنیم و برشان بگویم که سازمان فمینیستی در افغانستان متفاوت تر از فمینیست های جهان فکر می کنم. مثلا ما هیچگاه طرفدار اندیشی غرب در کشور خودم نیستم. ما حق حقوق زن در بی‌اطاعتی، در نافرمانی از شوهرش، از پدرش، از برادرش نمیبینم. من میگم زن و مرد لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اینا تکمیل کننده. هیچگاه من برای مرد یا برای زن جنس مخالف نمیگم. من میگم با حضور یک زن و یک مرد یک زندگی مکمل میشه، تکمیل میشه. مشکلاتی که داشتم، مردم با من طوری یک اندیشه بودن، تا ای که ما بس ساعتها صحبت میکردم. یک خاطر بسیار جالب از ولایت لغمان است، وقتی که ما بر اولین بار کورس سواد آموزی را اونجا ایجاد کردم و میخواستم که دختر خانمایی که از نعمت سواد به بهره هستن و همطور در ولایت جلال آباد، یک کلان مخانواده، مادر کلان مخانواده هیچ نمیخواست مرا ببینه، بسیاری برم میخواد، هیچ نمیخواست. خب بالاخره هر روز با دیدن و با صحبت کردن، وقتی ما از ولایت لغمان میامدم به ننگرهار و باور کنینی با یک کوزه پر ماست و با چشمان پر از حشک من استقبال میکرد، اونجا گفتم که نه، من میتونم که برای سر تا سر افغانستان کار بکنم، برای زن افغانستان کار بکنم و همی توانمندی را با انوز هم چشمای عشق پر امو مادر کلان در یادم است. واقعا با بسیار ناز و نوازش مرا پذیرایی کردن که من مثلا در موتر شیشتم و رس بهشان رفتم. یعنی این بسیار مشکل بود، مشکل بود که ذهنت را آمادی ازی بس ازی که برش بگویی که اگر زن بی سواد بانه، اینی مشکلات است. مثلا اگر اون درس نخونه، از کجا بفهمه که اولاد مسلمان کلان بکنه؟ مثل که پیشتر برادر ما گفت که دختر خانمایی بودن که سوره های نماز یاد نداشتن. واقعا بسیار مادم متاثر میشد وقتی اونا با راز و نیاز با خدای خود چی میگفتن. پس ما چطور میتونستیم از این توقع بکنیم که نمی دختر خانم میره ازدواج میکنه و یک طفل سالم به جامعه تقدیم میکنه؟ خوشبختانه سالهای زیاد کار کردم، اون زمانه بود که ازدواج نکردم. همینطور آمدم و من جا داره که اگر آقای اجمل سوهل صدای مرا میشنوه، شوهرم مرا بسیار خوب همکاری کرده و همکاری میکنه، حمایت از اونا با ما بوده. پدر بزرگوارم که خداوند جنت فردوس نصیبشان بگردانه، پدر جانم مرا بسیار زیاد تشویق میکرد، با وجودی که ما خانواده کلان و سنتی و با دیدگاه برادرها هر کدام شهر نظرش بود، ولی با آن هم مادر جانم حمایت کردن تا می لحظه و من هیچ وقت خسته نمیشم.
و این دلیلشی بوده میتونه که مردای خانواده تان حامیتان بوده و
بله صد فیصد. بله از زمان مکتب همونطور که برادرای مثلا یک تعدادشان نظرات مثبت، یک تعدادشان نظرات منفی، ولی پدرم میگفت که خاطرم میخواه. یعنی یک خواستم، یک آرزویم بود که من یک سیاستمدار بسیار خوب و یک سیاستمدار باشم که در دلهای تمام مردم افغانستان جا داشته باشم. ما روزای روز را دارم که اگر ما برای رای استاد میشم یا برای یک حل یک مشکل استاد میشم، تمام نسل جوان، تمام جوانای افغانستان با ما باشن.
پلان آینده تان چی است؟ در آینده چی آرزو دارین؟ چی هدف دارین؟
در آینده میخوام واقعا در تمام، ما آرزوی را دارم که وقت تاریخ افغانستان رقم میخوره خاطره یوسفزای در جزو باشه. اینه ما قهرمانی یا قهرمانایی که خانمایی که بودن و قهرمانی کردن، اونا رو ما به تاریخ سپردیم. من میگم حال ما قهرمان زمان خودم هستم. همیشه گفته گپایم برای جوانایی است که بیاین از قهرمان پرستی ها بگذریم، ما خود ما قهرمان زمان خود ما باشیم. مثلا ما به خاطر تجلیل از قهرمانی نریم مسلح نشیم، جنگ نکنیم، شهر ایجاد نکنیم. بیاین با یک کاری که میکنیم خود ما قهرمان باشیم، خود ما برای نسل ما. چرا ما واقعا اما قسمی که رسول مقبول سرور کائنات فرموده که هر کس مظلوم قرار میگیره، این گناه های صغیره است. یعنی ما روی
یک رهبر باید چی کارهایی را بکنه، چی چیزایی را تحمل بکنه تا بتانه یک رهبر
بسیار سوال خوب بجان. هیچ وقت خودشان نسبت به مردم برتر احساس نکنه، هیچ وقت خودش با استفاده زیاد پول، با موترهای مفشن پشت با پشت، خودتور از مردم بالا احساس نکنه. وقت رهبر می باشی در کنار مردم باش تا مردم برات دسترسی داشته باشه، مشکلات خود برات بگوین. ویژگی که یک رهبر داشته باشه باید حس تحمل پذیری داشته باشه، خودش همسان با مینمی مردمی که دور و برش هستن. زمان آدم میتونه رهبر باشه که مردم کنار آدم باشه. اگر ما رفتیم رهبر شدیم و به موقف رسیدیم مردم از یاد ما رفت، پس ما هیچ یک رهبر خوب نمیتونیم باشیم. ما هم قسم میگم که نه تنها حالی که ما هستم کار میکنم در دلها جای داشته باشم، حتی اگر روز نمی باشم و تاریخ افغانستان رقم میزنه، ما باید در تاریخ افغانستان باشم.
انشالله که می باشین. بخیر، سهم زنان در رهبری فعلا چگونه می بینین؟
اگر در منظورتان در چوکات دولت باشم، زن را میارن. مثلا ما یک خاطری بسیار تلخ دارم، با یکی از مشاورین ریاست اجرایه صحبت داشتم. وقتی ما رفتم برش گفتم که افغانستان و زن افغانستان، جوان افغانستان به این مشکلات روبرو هست و تو من حیث مشاوره که اینجا آمدی و برای زن کار میکنی، دفتر مفشن داری، تمام امکانات داری، کدام راه ها؟ این راه ها را ما برات پیشنهاد میکنیم، تو بیا رای حلش بگو. ولی متاسفانه برای ما گفت که صلاحیت های ما تنها در حد مشوره است. وقتی خیلی نمیتونی کار بکنی، چرا دیگه؟ چی ضرورت است که یک ماش زیاده بگیری، یک دفتر مفاشن داشته باشی و کار نکنی؟
منظورتان این است که نقش زنا در رهبری
سمبولیک است؟ بله بله. مثلا میانن زن به عنوان معین، به عنوان وزیر، به عنوان رئیس، به عنوان سفیر، اما صلاحیت های کاری برش نمیدن. و اگر میتن، چرا زنا کار نمیکنن؟
خب او زنا چرا قبول میکنن امین نقش سمبولیک؟ اونو پیشنهادتان با اونا چی است؟ اونا چی باید بکنه؟ آیا همینطور سمبولیک فقط ماش بگیرن و نامشان باشه، یا مبارزه هم در کار است؟
متاسفانه درد ما زنا هم همین است که میگم که وقتی به قدرت میرسی، یا قدرت را به دست بگیر که ازش استفاده بکنی، بخاطر نه تنها به خاطر منفعت شخصی خودت، نه تنهایی که خودت در آسایش زندگی بکنی، خانوادت برای پناهنده شو در یکی از کشورهای خارجی، و دیگه مردم افغانستانی یک تعداد زیاده. همچنان هم تو گله ها ما از وکلای پارلمان هم دارم، از وکلای شورای ولایتی هم دارم. یعنی شما آمدین رای گرفتین، مخصوصا خانما، یک تعداد بسیار محدودش و هم به دلایل مختلف بر زن افغانستان آمدن کار بکنن. یک تعداد خواه اصلا هیچ نمیشناسن. باور کنین کسایی هستن که وکلای خود نمیشناسن. با هزار مشکل مردم افغانستان روبرو هستن، نماینده های مردم هیچ. فقط هدفشون همی بوده که وکیل شون و از رای مردم استفاده بکنن. وقتی که آمدن وکیل شدن دیگه، تا وقتی که وکالت هست، ماش هست، امکانات هست، بعد از اون
توقعی که مردم از اونا داشتن بوده.
خب نه اصلا، این شما این ما میتونم از این برتون
پس در آینده مردم چطور میتونه به علای خانم ها باور بکنه؟
باور بکنین که این ما میتونم به صراحت برتون بگم. وقتی ما با دوستا، با همکارا در سر تا سر افغانستان تماس دارم یا صحبت دارم، وقتی میگم ما برای ولسی جرگه خودم کاندید میکنم، باز یک تعدادش به زبان شوخی میفهمن با ما چی میگن، نکنه وکیل شوید که ما نبینیمت.
بله،
یعنی ما بازم میگم که ولسی جرگه وکیلای که آمدن به شکل آرمانی آمدن، یا رزویشان بود که بیاین برن وکیل شون. ولی باز ما برای مردم افغانستان میگم، اگر خدا بخواه و ما تو و خمر باقی باشه زنده بمانیم، باید قدر انفجار و انتحار، اگر روز ما وکیل باشم برای مردم افغانستان و در خدمت مردم افغانستان خود بدم. چرا من نمیخوام که یک وکیل باشم و از صحنه خارج شم دیگه؟ وقتی وکالت تمام میشه دیگه من نباشم. به همین خاطر من با یک اندیشه کار میکنم و میگم تاریخ افغانستان رقم بخوره و خاطر یوسف زاده در جسو باشه
انشالله. آیا زنی هست در افغانستان که بتانه الگوی خوبی باشه در سطح رهبری و تصمیم گیری که شما از او یاد بکنین؟
خانمای خوب بسیار بسیار رهبرای خوبی بودن که آمدن رفتن. فعلا بر ما
مشخصا نام بگیرین،
فعلا مثلا بر ما خانمی که واقعا کار کرده و کار میکنه و حامی بسیار خوب بر سازمان ما از دکتر مصطفی جلال است که ما خیلی دوستشان دارم و بهشان احترام و ارزش قائل هستم و او برام یک گلگوی بسیار خوب است، یک زن بسیار جدی قاطع و اعتماد به نفس بسیار خوب داره. امی که مثلا در هر جایی که سفر میکنه یا در هر جایی که سفر کرده در طول کارکردهایش اعتماد به خود داشته و هیچگاه تحت تاثیر محیط قرار نگرفته. ای بر ما بسیار گلگوی خوب بوده. مثلا ما مراحت حجابش اتا در شنیدم که در ماه مبارک رمضان روزه داشته و در قصر سفید دعوت بوده ولی تا همون آذان شام منتظر بوده و افطار کرده در قصر سفید. یعنی بر ما بسیار گلگوی خوب و یک کسی است که ما میتونم بگویم که از کارکردهایش استفاده میکنم.
بسیار خوب. بزرگترین شکست شما در زندگی چی بوده اگر از او یاد بکنین؟
زمانی که یک تصمیم جدی یا با یک تصمیمی که شب تا صبح بیدار میبودم کار میکردم که فردا ما یک محفل دارم برای خانما، وقت اونجا می رفتم حضور بسیار کمرنگ خانمامی بود مخصوصا در ولایت ها. این واقعا ما را بسیار جگرخون می ساخت و فکر می کردم که نتانستیم هنوز هم از آن مردم یا مردها را به این معتقد بسازم که در برنامه هایی که برای زن می باشند اینا شرکت بکنن.
و این شکست دل سرد نساخت شما را از کارایتان؟
نه خیر، با وجودی که امروز روز شاید بسیار به جگرخونی یا بسیار خودم برام یک روز دو روز خسته احساس کردیم ولی باز گفتیم که نیم از سالهای اولی که آغاز کردم که امروز تا اینجا رسیده که یک تعداد زیاد از برادرها باور کنین ما برادرای را به خود دارم که یک وقت برام میگن که یوسف زیست ما یعنی کت زن گپ زدن ننگ میدانستیم که ما چطور با یک زن، ولی امروز در کنار ما هستن و اگر بگویم ما برای سازمان فمینیستی یک محفل دارم یک کس میگه موتر روان میکنم، دیگه کس میگه کارتار ما توضیح میکنم. این از برادرهای هستن که اینه واقعا با یک دیدگاه بسیار ضد زن آمدن و امروز خوشبختانه ما را بسیار خوب همکاری میکنن. برای یک روز دو روز جگرخون ناامید ولی باز دوباره گفتیم که نه باید تلاش بکنم تا روز برسه که اگر یک مجلس برای زن می باشه که خوشبختانه سال گذشته در 8 مارچ ما بسیار یک محفل خوب داشتم. در کابل اکثرا محفلایی که بوده خوب بوده اما در ولایت ها بسیار مشکل بوده. برای
خب گفتیم که 3 فرزند هم دارین، فکر کنم 2 پسر 1 دختر. نخستین نصیحتی که شما من عیسی مادر به اونا بکنین چی خواهد بود؟
آله خو یعنی همیشه ما برشان میگم که در برابر سختی های زندگی قوی باشن. همیشه وقت آل خودشان مثلا یک چیز را آرزو میکنن که ما داشته باشیم. آرزو جان ما هیچ وقت نمیگم که خوب است امیاله، شاید اگر اونمون موقع بر مساعدم بوده ولی معمول لحظه بگبشن. پسند که پرسیدن که چرا، گفتیم بچه ما شما یاد داشته باشین که در زندگی هر چیز ممکن نیست. بعض اوقات آدم با چیزهایی روبرو میشه که غیر ممکن است. همیشه زندگی به خواست انسان ها پیش نمیره و همیشه برشانی رو میگم که برای دخترم خانوز خورده است نمیفهمه بچه که کادگه بچه کلانم 12 سالش است. میگم که احترام به مادر، به خواهر و برای زن داشته باش. زن موجود زیبا دوست داشتنی است. اولین صحبت هایی که برشان کردیم بعد از اینکه وظیفه یک مسلمانه هر دوش قاری قرآن هم هستن آرزو جان، هر دو بچه که کار
ماشاءالله. متاسفانه داریم آیسته آیسته و لحظات پایینی برنامه میریم. خوب است که پیامتانه به زنها و دخترها داشته باشین از طریق برنامه ما.
واقعا وقت صحبت های مرا خواهرای عزیز و مادرای عزیزی که میشنون یک فکر نکنن که یک رسانه تنها میای یک برنامه ثبت میکنه. نه، یک رسانه میخواه واقعا صدای زن افغانستان بلند شه و وقت خود ضایع میکنه، سرمایه گذاری میکنه. پس شما هم شنیدن صحبت های هر خانم فعال و مبارز را دست کم نگیرین، دختر خانم ها اعتماد به نفس بیشتر داشته باشین و ما میخواهیم بگویم که تمام خواهرای عزیز ما با رعایت حجاب اسلامی در بیرون کار بکنن، دوش و دوش برادرای خود، هیچ وقت خودن نسبت به برادرای خود ضعیف احساس نکنن.
خب انشالله که شنونده ما پیامتان شنیدن. شنونده عزیز، ای بود برنامه رهبران زن که با خانم خاطره یوسفزئی ادامه داشت. برنامه ما همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار همه ایتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.